یاورتون باشه و هواتون رو داشته باشه. در خدمت شما هستیم با افتخار و دعوت میکنیم تا لحظات دیگر همراه بشید با مجله علمی روزنه.
روزنه.
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه ها.
به نام پروردگار مهربان، سلام، صبح بخیر. سیومین روز از بهمن ماه سال 1402. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم تا 9:55 دقیقه با شما. در این مجله علمی، کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیوی گفتگو، ما سعی می‌کنیم بروزترین و تازه‌ترین خبرها رو به سمع شما برسونیم. شنبه تا چهارشنبه با ما باشید. اما آنچه امروز در این مجله علمی خواهید شنید: صادرات محصولات دانش بنیان کشاورزی به 30 کشور، برگزاری تریبون نانو و صنعت 28 بهمن تا 3 اسفند، راهیان نور و استقبال دانشجویان، تصویب منشور کرامت مادری در قرارگاه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و پرسش و پاسخ با موضوع درد مفاصل. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون میتونید رادیو گفتگو با برنامه‌های اون و البته روزانه رو در هر مکان و هر زمان بشنوید. و برای نظرها و پیشنهادهای شما 162 در اختیارتون هست، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اینجا گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هاست. خب میخوایم درباره صادرات محصولات دانش بنیان کشاورزی به 30 کشور جهان صحبت بکنیم و آقای دکتر جوادی دبیر اولین رویداد نمادیران همراه ما هستن. آقای دکتر جوادی خدمتتون سلام عرض میکنم، عیاد شعبانی هم بر شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان محترم. به نوبه خودم عیاد شعبانی رو به احضار همه سروران تبریک عرض.
درود بر شما. آقای دکتر جوادی، من فکر می‌کنم به عنوان اولین سوال بعد نباشه بپرسیم مثلا این رویداد نمادیران چیه؟ یه توضیح کوتاه در موردش میدین؟
بله، ما واقعیت با توجه به اینکه معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان در دوره اخیر رویکرد اقتصاد دانش بنیان رو محور قرار دادن برای اینکه بتونن شرکت‌ها رو به سمت سوی هدایت بکنن که از اون دانش فنی کسب شده یا فناوری کسب شده بتونن یک جریان اقتصادی هم راه بندازن. علاوه این مقرر شد که یک نمایشگاه‌هایی که مخفف عرض کردم نمایشگاه‌های اقتصاد دانش بنیان هست در حوزه‌های مختلف برگزار بشود که بتونه شرکت‌ها رو هم تشویق بکنه به اینکه به جریان اقتصادی حتما توجه بکنن، هم سرمایه گذارها رو تشویق بکنه برای سرمایه گذاری و هم بتونه کمک و مساعدت و تسهیلاتی رو که میتونه به شرکت داشته باشه در این جهت سوق بده و بیشتر مورد توجه قرار بده.
درود بر شما. آقای دکتر، حالا بریم راجع به صادرات محصولات دانش بنیان کشاورزی صحبت بکنیم که این محصولات دانش بنیان در این سالها الحمدلله رونق خوبی پیدا کرده و ما در وضعیت خیلی بدی هم نیستیم، در وضعیت خوبی هستیم که الان صادرات قرار انجام بشه.
بله 100% همینطور است که می‌فرمایید. ما البته در بخش کشاورزی کماکان ظرفیت‌ها بسیار بسیار زیاد هست، کماکان تعداد شرکت‌هایی که فعال هستند در بخش کشاورزی نسبت به سایر حوزه‌ها خیلی کمه و شاید درصد زیادی رو تشکیل نمیده، اما همین تعداد هم با توجه به جریان اقتصادی که ایجاد کردن و گردش مالی دانش بنیانی که دارند نشون دهنده این است که ظرفیت در این بخش بسیار بالاست و هنوز حوزه‌های فراوان و بکری برای ورود و کار وجود داره که خوشبختانه در طول سالهای اخیر توجه بسیار زیادی شده و خوشبختانه امروز شرکت‌ها خوب دارن کار میکنن تو این حوزه و محصولشون هم محصولاتی هست که به سادگی قابل رقابت هست و میتونن صادر کنن به کشورها. من فقط به نکته بگم در راستای اون آماری که خدمتون اول عرض کردم، ما تقریبا اگر حدود 10,000 تا شرکت دانش بنیان در کشور داشته باشیم که البته عدد دقیقش حدود مثلا 9500 خورده ای هست، 9500 مثلا 19 تا اگر بخوام خیلی دقیق بگم، فقط حدود 500 شرکت حدوداً باز هم از اینها رو شامل میشه شرکت های دانش بنیان. بنابراین ملاحظه میکنید که یک عدد در حقیقت 5% بخش کشاورزی هست. اگر چنانچه ما بخوایم شرکت های دانش بنیان ماشین ها، تجهیزات، سایر مواردی که به حوزه کشاورزی مرتبط هست و به حوزه غذا مرتبط هست اونها رو هم وارد بکنیم، نهایتاً این سهم به 10% هم نمیرسه. اما گردش مالی که این شرکت ها با همین درصد کم دارن ایجاد میکنن چشمگیر هست. ما آخرین آماری که داریم این عزیزان ما در شرکت های دانش بنیان حدود من دقیق خدمتون بگم 854 تا محصول رو دارن تولید میکنن در حوزه های مختلف، در نهاده، در هسته، در ذخیره سازی، در بسته بندی، در همه مواردی که ارکان تولیدی رو تشکیل میده و دارن به بیش از 30 کشور هم صادر میکنن. از این 30 کشوری که من خدمتتون عرض میکنم قاره‌های متفاوتی هستند، یعنی
بله.
اروپا صادرات دارن، به آسیا صادرات دارن، به آفریقا صادرات دارن و خیلی جاها هم ما زمینه رو به شدت مساعد میدونیم. احتیاج به یک سری هماهنگی ها، زیر ساخت ها، دیپلماسی ها داره از طریق دستگاه دیپلماسی خارجی که بتونه شرایط رو برای حضور عزیزان اونجا در اون کشورها فراهم کنه. منظور این هست که بازار وجود داره، نیاز وجود داره، یه مقدار اون مسیر باید تسهیل بشه.
بسیار خوب آقای دکتر، یه نکته دیگر رو هم من بپرسم، این که این محصولاتی که به 30 کشور صادر میشه در کشور خودمون به وفور یافت میشه دیگه، درسته؟
بله کاملا، ما تا محصولی در کشورمون مورد نیاز باشه معمولا اجازه صادرات داده نمیشه.
این خیلی نکته مهمی آقای دکتر.
بله بله.
این نکته بسیار مهمیه که خدای نکرده ما خودمون نکنه که این محصولات رو استفاده نکنی ولی محصولات صادر بشن.
البته خدمتتون عارضم، ببینید ما نباید خیلی نگران این باشیم، اگرچه که فرمایش درستیه، اما مثلا من میدونم که در مورد کود با توجه به این که نیاز کشور خیلی بالاست، الان شرکت‌های ما که دارن کودهای حالا به هر حال دارای دانش فنی تولید میکنن از جمله زیستی و عالی و آهسته رهش و اینها، ولی اینو من میدونم که خب اجازه صادرات خیلی داده نمیشه چون نیاز کشوره. اما از اون ور ما نباید نگران باشیم، به هر حال اون چه که صادر میشه منجر به ورود ارز و نیازهایی میشه که ما شاید در اونها نیاز داریم که بیشتر کار بکنیم و وارد بکنیم تکنولوژی رو و بعد بتونیم اون رو حالا بهش دست پیدا بکنیم. و ضمن اینکه یک بازار کاملا رقابتی باید باشه، ما قرار هست که رقابت بکنیم و شرکتامون توانمندن، محصولات بسیار بسیار خوبی رو تولید میکنن، قابل عرضه در عرصه های بین المللی است. اما اجازه بدیم به من که یک نکته خیلی ضعیف رو اشاره بکنم، اونم این است که ما مشکلی با شرکت ها که صحبت میکنیم اصلا در مورد واردات محصولات مشابه شاید نداشته باشن. در اصل موضوع مشکلشون این هست که میگن با ارز دولتی و با ارز رقابتی وارد میشه و ما توان رقابتمون اینجا خیلی از بین میره و گرفته میشه. این نکته مهمه، وگرنه نه شرکت های ما، نه بخشی که شاید نه محصولاتی که تولید میکنن ترسی از رقابت با محصولات بین المللی ندارن و مطمئنن هم از نظر کیفیت هم از نظر قیمت قابل عرضه هست، قابل رقابت هست. اما وقتی با یک عرض خیلی ارزون قیمت یه محصول وارد میشه، خب این توان شرکت های ما و محصولات اونها رو قطعا کاهش میده.
بسیار خب، خیلی از شما متشکرم آقای دکتر جوادی. نکته دیگری باقی مونده بخواید یادآوری کنید؟
نه خیلی متشکرم، من فقط خواهش میکنم از همه نهادها، دستگاه ها، وزارتونه ها، با توجه به اینکه گله بسیاری از شرکت های دانش بنیان هست، استدعا دارم به گردش مالی دانش بنیانی در حوزه خودشون یک آمار و اطلاعاتی بگیرن، نظارت بیشتری داشته باشن، تقویت بکنن، چون واقعا من دلم میخواست که یک قانون، حالا قانون جهش تولید دانش بنیان هم این رو اجازه میدهد، اما دستگاه ها بیان یه گزارش بگیرن سال به سال ببینن چقدر از خریدایی که انجام دادن از شرکت های دانش بنیان انجام دادن، چقدر گردش مالی دانش بنیانی داشتن در حوزه های خودشون. این خیلی کمک میکنه اگر خوب کار کردن مورد تشویق قرار بگیرن، اگر کمتره یه ذره تقویت بکنن، این قطعا به توانمندی شرکت های دانش بنیان ما کمک شایانی خواهد کرد.
متشکرم از شما آقای دکتر جوادی، دبیر اولین رویداد نمادگیران از صادرات محصولات دانش بنیان حوزه کشاورزی. باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. درباره صادرات محصولات دانش بنیان کشاورزی به 30 کشور جهان با آقای دکتر جوادی صحبت کردیم. یادتون باشه که موضوع پرسش و پاسخ امروز درد مفاصل هست و آقای دکتر مهدی مقتدایی جراح ارتوپد و فوق تخصص جراحی زانو به سوالات شما جواب میدن. فقط یادتون باشه 301035 پل ارتباطی بین ما و شماست.
اینجا برنامه روزانه گروه دانش و اقتصاد. هستین که در این برنامه مشارکت کنید و سوالاتتون رو مطرح کنید در بخش پرسش و پاسخ، 30035 رو فراموش نکنید. 162 هم برای نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شماست. اینجا گروه دانش و اقتصاد، روزانه شبکه رادیویی گفتگو. نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون، روزانه رو در هر جا و هر زمان بشنوید.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
اما بریم سراغ یک مسئله دیگر در برنامه روزانه و برگزاری تریبون نانو و صنعت که از 28 بهمن تا 3 اسفند ماه برگزار میشه. آقای دکتر کدخدایی، مدیر ترویج صنعتی ستاد نانو، به صورت تلفنی همراه ما هستند و اطلاعات بیشتری رو راجع به این تریبون نانو و صنعت به ما خواهند داد. آقای دکتر سلام.
سلام خدمت شما، همکاران محترم و هموطنان عزیز در هر جا که صدا و ویس ما رو میشنون، انشالله که شادکام و سلامت باشن.
متشکرم آقای دکتر. خب بریم سراغ این تریبون، ببینیم که چه تریبونی هست که از 28 بهمن یعنی 2 روز قبل آغاز شده و تا 3 اسفند هم ادامه خواهد داشت.
همینطوره، تریبون نانو و صنعت به صورت سلسله وبینارهای برخط و آنلاین در بستر مجازی برگزار میشه و همه هموطنان عزیز میتونن در اون شرکت کنن به رایگان و از محتوای اون استفاده کنن. در این رویداد بله، فناورایی که در حوزه فناوری نانو کردن رو در رو به معتولید کردن، رو در رو به معرفی دستاوردهای خودشون و آخرین محصولات و ویژگی‌ها و مزایایی که این محصولات داره می‌پردازند. از اون سمت هم هر عزیزی که سوالی در مورد اون دستاورد داشته باشه میتونه به راحتی با مدیر مربوطه سوال خودش رو مطرح کنه و بلافاصله جوابش رو بگیره. و در حوزه‌های صنعتی مختلفی هم این رویداد برگزار میشه. در صنایع مختلف همونجوری که می‌دونید فناوری نانو خب کاربردهای منحصر به فرد خودش رو داره، به خاطر همین هم این رویداد هر روزش متمرکز به یک صنعت خاص هستش و فناوران و مدیران و متخصصانی که در حوزه‌های صنعتی اون روز حضور دارن به صورت ویژه به ارائه محصولات و دستاوردهای خودشون می‌پردازن.
بسیار خوب. پس فرمودین که این یک تریبون به صورت برخط یا همون آنلاین هست به قول امروزی ها و در حقیقت این حوزه های مختلف صنعتی کشور به صورت یک مجموعه وبینارهایی گرده هم جمع میان، حالا مدیران هستن، متخصصان هم، پژوهشگران هم، حتی نانوفناوران هستن، در حوزه صنعت کسانی همراه شما خواهند بود و این رویداد به نظرتون و این تریبون چه فوایدی برای هم صنعت ما و هم نانوی ما، بخش نانوی ما داره؟
کاملا درست فرمودید. ببینید وقتی که دستاورد یک شرکت دانش بنیان و فناور مطرح میشه و از اون سمت صنایع متخصصان، صنعتگران و فعالان این حوزه از این دستاوردها آشنا میشن و به نوعی کاربردهای اون رو در دل صنعت متوجه میشن، قطع به یقین ارتباط خیلی خیلی خوبی بین بخش پژوهش و فناوری کشور با صنعت خود به خود ایجاد میشه. الان در صنایع ما بسیاری از نیازها وجود داره که راه حل اون از طریق شرکت‌های دانش بنیان و فناوری نانو قابل حل هستش و بسیاری از مشکلاتی که شاید ما از دسترسی به بسیاری از فناوری‌ها در خارج به دنبالش باشیم، ای بس رو با همین معرفی دستاوردهای شرکت های فناور در داخل کشور این مسائل کاملا قابل حل باشه. در دل صنعت وجود داره که این بر راه حل هایی هست و در این سمت فناوری بسیاری از ویژگی هایی وجود داره که میتونه صنعت ما رو متحول کنه. تریبون نانو و صنعت بستر ارتباط بین پژوهش و صنعت و فناوری کشور رو میتونه به صورت رو در رو در خط از ایجاد کنه.
بسیار عالی. آقای دکتر کدخدایی، شما به عنوان مدیر ترویج صنعتی ستاد نانو به نظرتون برگزاری این تریبون ها، حالا این بار نانو و صنعت بوده، ممکنه نانو و سلامت باشه، نانو و تجارت باشه یا حالت های مختلف دیگر، چقدر میتونه مؤثر باشه در پیش برد صنعت نانو و البته اینکه مردم با این حوزه بیشتر آشنا بشن؟
ببینید یکی از دستاوردهایی که میتونه برگزاری یه همچین رویدادهایی داشته باشه اینه که دانشگاه ما، بخش پژوهش ما دقیقاً مبتنی بر رفع نیازهای داخلی هدف گذاری بشه و مسیر و جریان خودش رو پیدا کنه. زمانی که به عنوان مثال در حوزه نانوکاتالیست ها فناوران ما دارن به ارائه دستاوردهای خودشون میپردازن، از اون سمت در سبقه دانشگاهی پژوهشگران ما، دانشجویان ما، اساتید محترم ما میتونن پروژه ها و پایان نامه های خودشون رو متمرکز بر این فناوری نانوکاتالیست بگذارن. از اون سمت پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و صنایع نفتی هم بتونن از این دستاورد با این فناوری در تولید محصولات نانو فناورانه داخل کشور استفاده کنن. بستر مهیا میتونه خروجی های اثرگذاری برای جامعه داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بله، منم معتقدم که واقعا خروجی های خوبی میتونه داشته باشه و اینکه آقای دکتر کدخدایی، هر چی که ما در هر شغلی که هستیم اطلاعاتمون راجع به دانش روز بیشتر بشه، زندگی موفق‌تری خواهیم داشت. ممکنه که من مرتبط با حوزه نانو نباشم، اما وقتی دانشم نسبت به نانو، صنعت، تجارت، اقتصاد، سلامت بالا میره، باعث میشه که زندگی بهتری داشته باشم و خطای کمتری کنم.
همینطوره. تایید فرمایش شما، من یه جمله دارم بگم. فناوری نانو برای همه مردم ایران هستش و بسیار لازم هستش که تک تک ما ایرانی ها در مورد دستاوردهای جوانان و صنعتگران با تجربه اون اطلاعات داشته باشیم و زمانی که بدونیم این محصول نانویی ایرانی چه کاربردهایی داره، قطع به یقین میتونیم از اون در جای مناسب استفاده کنیم و به قول فرمایش شما با آگاهی از ویژگی هایی که داره بشه این محصولات رو بهتر در زندگی مورد کاربرد قرار داد.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر کدخدایی، مدیر ترویج صنعتی ستاد نانو، با هاتون خداحافظی میکنم.
خدا خدا نگهدارتون.
درباره برگزاری تریبون نانو صنعت با آقای دکتر کدخدایی صحبت کردیم. بخش پرسش و پاسخ امروز درباره درد مفاصل با شما صحبت میکنیم. 30,000-10,035 هم شماره پیامک ماست.
وقت تو تلف
نکن. به این راحتی نیست.
باور نکن.
وقت تو تلف نکن.
نه، این اتفاق اصلا نمی‌پذیر.
من به شما عرض بکنم چرا ما برای جوان، برای علم، برای نخبه، برای استعداد برتر این همه اهمیت میدیم، از دیدنشون خوشحال میشیم، براشون صرف وقت میکنیم، واقعا هم صرف وقت میکنیم، اینم شما بدونید، صرف همت و صرف وقت و اینها میگم. چرا؟ برای خاطر این که ما یک سابقه تلخی داریم، در یک دوران طولانی ژن ناتوانی، ژن نمیتوانیم، ژن وابستگی به دیگران رو در ما تزریق کردن، در یک دوران طولانی از دوران قاجار تا دوران پهلوی در ملت ما، همین ملت با استعداد، این احساس درونی عدم توانایی، عدم قدرت، این در ما ایجاد شده، نهادینه کردن در ما، در مجموعه جامعه ایرانی این سابقه رو ما داریم. نتیجه این شد که ما به عنوان یک ملت هویتمون در ذیل غرب تعریف شد.
ما میتوانیم.
اونچه که نگاه به نخبگان رو به عنوان یک فریضه، به عنوان یک واجب غیر قابل اجتناب بر همه مسئولان لازم میکنه، یک هدف بزرگ، یه هدف بزرگی در اینجا وجود دارد. با این هدف حتما بایستی نگاه به خبرگان یه نگاه جدی، یه نگاه عملیاتی، یه نگاه دلسوزانه و پیگیر باشه. اون هدف چیه؟ اون هدف عبارت است، من اینجا نوشتم، تبدیل کشور ایران به کشوری پیشرفته، قدرتمند، شریف. شریف در مقابل لئیم و پلید که بعضی ها هستن، بعضی از کشورها و بعضی از قدرتها، صاحب حرف نو در مسائل بشری و در مسائل بین المللی.
ما میتوانیم.
دنیا هم روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه، باور کن که ما میتونیم، روزای خیلی خوبی تو راهه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده، نگاه کن به خورشید.